مولانا که هر گونه تجاوز و عطول از احکام شریعت را در این سلوک از جانب سالک موجب گمراهی و ناروا می‌دانست، رعایت این احکام را نه فقط لازمه تسلیم به حکم حق، بلکه در این حال متضمن مصلحت خلق نیز تلقی می‌کرد. از جمله یک جا که برای علمای اهل ادیان به تقریر علل اصلی احکام شریعت می‌پرداخت، خاطر نشان کرد که ایمان ناظر به تعطیل از شرک بوده، نماز متوجه به تنزیه از کبر و زکات برای تثبیت رزق منظور شده، چنانکه هدف از ایجاب روزه آزمایش اخلاص و از الزام حج تقویت دین بوده، امر به معروف به رعایت مصلحت عام بوده و نهی از منکر به جهت بازداشت نادانان از ناروایی ها ضرورت داشته. بدین گونه حکم شریعت را هم مشتمل بر ضرورت و هم متضمن مصلحت نشان می داد. زندگی مولانا برای یارانش که در آن هرگز به چشم عیب جویی نمی دیدند، نمونه کمال و سرمشق کامل سلوک انسانی بود. با آنکه در سلوک با اعیان و بزرگان ادب را با غرور و دلسوزی را با گستاخی می آمیخت، در مقابل با فقرا و ضعیفان هرگز تواضع و شفقت را از خاطر نمی برد. با یاران خیش همواره با دوستی و دلنوازی سلوک می کرد و جز به ضرورت تنبیه و ارشاد از آنها رنجیدگی نشان نمی داد. هیچ کس به اندازه و قدر دوستی را نمی دانست و هیچ کس مثل او با دوستان خیش یک رنگ و عاری از ریب و ریا نمی زیست. دوستی برای او این حیات و در واقع این روح بود. بدون دوستی انسان در ظلمت خودی می ماند. این چیزی بود که انسان را از خودی می رهاند، او را طاهر می کرد، از خود نگری می رهانید و غیر نگری را برای او وسیله رهایی از خودی که اوج حیات حیوانی بود تعلیم می نمود. خود او در سلوک با دوستان هرگز از لازمه ادب تجاوز نمی کرد. ادب برای او سنگ زیر بنای تربیت در سلوک روحانی بود. در نظام تربیتی او که بیشتر عملی بود تا نظری، ادب در این حال هم مصلحت محسوب می شد و هم ضرورت. وی حتی نظام کیهانی را که در آن هیچ ذره ای از حد خود مجال تجاوز ندارد، متضمن الزام ادب در سلوک اخلاقی نشان می داد. این ادب عبارت از شناخت حد بود. تجاوز از این حد، چنان که مولانا خاطر نشان می کرد، امتهای گذشته را بارها مستوجب تنبیه کرده بود. ضرورت رعایت این حدود از آنجا ناشی می شد که هرچه از حد تجاوز کرد به ضد خیش مبدل خواهد شد و این جز به هر جمعش در همه احوال عالم منتهی نخواهد شد. بیادب که مولانا او را با ابلیس مقایسه می کند، نمونه تجاوز از حد و مظهر هر جمعش طلبی و بی‌نظمی است. پس لازمه ادب تسلیم به قانون، تسلیم به حق و تسلیم به خداست. وقتی مولانا خاطر نشان می کرد که بیادب تنها خود را بد نمی کند، بلکه بر همه آفاق آتش می زند، همین هرج و مرج ناروایی را در نظر داشت که انسان را به قلمروی وحوش، به دنیای بهائم و حیات جنگل باز می گرداند. بر وفق قول وی، چیزی که انسان را به تجاوز از حد دعوت می کند غرور است و آنچه وی را به رعایت آن وا می دارد تواضع است که خود جلوه است از عشق، از غیرنگری. آنچه ابلیس را مردود ساخت این غروری بود که او را از تسلیم به حد باز داشت. اخلاقی که آن را مبنای تربیت و سلوک یاران می کرد از تواضع و ادب شروع می شد، تواضع خالی از ذلت و ادب مبنی بر شناخت حق. در حقیقت هر گونه سلوک روحانی از مجاهده با نفس آغاز می شود و غلبه بر نفس بدون اجتناب از غریزه تجاوز جویی حیوانی ممکن نیست. لاجرم هر گونه سلوک در خط سیری رهایی از خود، رعایت ادب و تواضع را از انسان مطالبه می کند. تواضع که جلوه عشق و ادب محسوب است، در واقع صورت تجلی سلوک روحانی مولانا بود. مولانا عشقی را که خود در آن غرق بود، در تمام ذرات عالم جاری می دید. از این روی به همه ذرات عالم عشق می‌ورزید. در همین گونه اوقات که حال او برای توصیف به نظر می‌رسید، جسم نزار او در مقابل هر گونه سختی و مهنت، هر گونه گرسنگی و تشنگی و هر گونه سرما و گرما طاقت فوق‌العاده نشان می‌داد. نگاه او گرم و گیرا بود و در چشم‌هایش گویی خورشید پاره‌های فروزان جای داشت. کمتر کسی می‌توانست این چشم‌های درخشان و آن نگاه سوزان را تحمل کند. به کسانی که با این حال عاشقانه محو دیدار او می‌شدند و چشم در چشم وی می‌دوختند، خاطر نشان می‌کرد که او همین جسم ظاهر نیست، چیز دیگر است. بلاجرم او آن جسمی که به چشم یاران می‌آید نیست، ذوقی است که در سخنان او، در مواعظ و امثال او و در غزل‌های عاشقانه اوست و این همه در باطن یارانش پرتو می‌اندازد. تواضع و مردم‌آمیزی او در میان طبقات مختلف مردم علاقه‌مندان بسیاری برای او فراهم آورده بود که نماینده شخصیت برجسته و منحصر به فرد او بود. با گروه‌های گوناگون مردم از مسلمان و نصارا و غیره سلوک دوستانه داشت. ابوسرویی زهد فروشان و خودنگری عالم نمایان در او دیده نمی‌شد و بین او و کسانی که مجذوب احوال و گفتارش می‌شدند فاصله‌ای به وجود نمی‌آورد. در برخورد با آنها تواضع می‌کرد، با آنها نشست و برخاست و از بیمارانشان عیادت می‌نمود. از سیادی مریدان مغرور نمی‌شد و اگرچه از تحسین و تملق آنها لذت می‌برد، از اینکه این گونه سخنان را در حق خود باور کند پرهیز داشت و نسبت به مردم مهر و دوستی بی‌شائبه می‌ورزید و از تحقیر و کوچک شمردن آنها که رسم بعضی از مشایخ آن زمان بود جداً خودداری می‌کرد. به سوالات ایشان جواب‌های ساده، روشنگر و خالی از ابهام می‌داد. آنها را در مقابل تجاوز و تعدی ظالمان حمایت می‌کرد. در مواردی که خطاهایشان خشم دستن در کاران قدرت را بیش از حد استحقاق برمی‌انگیخت، از آنها شفاعت می‌نمود. درباره آنها هر جا ضرورت می‌دید نامه توصیه به ارباب قدرت می‌نوشت و هر جا میان آنها با کارگزاران سلطان مشکلی پیش می‌آمد، در رفع آن کوششی بسیار می‌کرد و عنایت خاص می‌ورزید. پس از آشنایی با شمس، این ملاقات که در ظاهر یک تصادف پیش‌بینی نشده بود، برای مولانا زندگی تازه‌ای به همراه آورد و به تدریج تحول درونی در او آغاز شد. این تحول او را از یک واعظ منبر و یک زاهد کشور به یک درویش شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. خلوت با شمس با این غریبه از راه رسیده نقطه آغاز این زندگی تازه بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بود، نه خلوت اهل علم و اندیشه، خلوتی روحانی بود که مولانا را در صحبت این درویش غریبه از دوستی ها و دلنوازی هایی که مانع از خود رهایی، مانع عروج و مانع سلوک در راه خدا بود، رهایی می بخشید. وقتی در پایان این خلوت طولانی مولانا به میان مریدان بازگشت، قوم همچنان صید او مانده بود، اما خود او دیگر صید شمس بود و به صید دیگران نمی اندیشید. گویی در ولادت دوباره روحانی خیش برای رشد مستمر به یک لایلای روحانی نیاز داشت و آن را در وجود شمس می‌یافت. مولانا در مورد ادیان الهی چنین می‌اندیشید که آنها نوری واحدند که از چراغ‌های مختلف می‌تابند. البته بین نور آنها فرق زیادی نمی‌دید. این معنی هرچند قول به تساوی ادیان را تضمین نمی‌کرد، ولی لزوم سازش و دوستی با پیروان سایر ادیان را قابل توجیه می‌ساخت. البته تساوی ادیان را مولانا در آن مفهوم که نزد اهل الحاد دعوی می‌شد قابل توجیه نمیدید. اما این نکته را که هر نبی و هر ولی مسلک خود را دارد و جمله این مسلک ها راه به حق میبرد، در نزد او تفرقه و تعصب بین پیروان این مسلک ها را بیهوده نشان میداد. از آن گذشته چون مولانا کل عالم را همچون خانقاه بزرگی میدید که خلق از همه جا به آن در میآیند و هر کی به آن میآید و هر کی از آن هست طالب خدمت و مشتاق صحبت شیخ آن است، تفرقه در مورد هادیان طریق را در این خانقاه نمیتوانست دلیل معقولی برای اجتناب از سازش و همزیستی بین اهل خانقاه تلقی کند. بدین گونه آسانگیری و گذشت مولانا به اهل ادیان که لازمه طرز تلقی او از خانقاه عالم بود، از قول به اتحاد ارواح انبیا که متضمن رفع هر گونه تفرقه در بین آنها بود نیز تایید میشد. اشارت است به آیه 152 از سوره 4 که فرموده خداوند پاداش کسانی را که به او و رسولان او ایمان آورده اند و میان آنها جدایی نمی اندازند خواهد داد. شمس تبریزی هم در محیط قونیه که اسلام و مسیحیت ناچار بود در کنار هم در صلح و صفا به سر برند، در طی مقالات خیش این روش را مبنی بر این می دانست که انبیا همه معرف یکدیگرند و بالاخره آنچه در قول هر یک از آنهاست متضمن نفع و نقض قول دیگران نیست. قول مولانا نیست که اختلاف مؤمن و گبر و یهود را از تفاوت در نظرگاه می دانست مبنی بر همین معنی و دلیل بر همین مایه سازش و آسانگیری بود. او که تنازع موجود بین ارباب و ادیان را از تفاوت نظرگاه ناشی می دید، قسمتی از این منازعات را از اختلاف در نام تلقی می کرد و حال کسانی را که در این مورد در مورد راه خدا و هدایت با یکدیگر در نزاع و غضب بودند، نمونه حال آن چهار تن می‌یافت که با وجود اختلاف در زبان در راه خیش با یکدیگر همراه بودند، هر یکی از شهری افتاده به هم. گذرنده‌ای به آنها یک درم داد، با آنها که همه می‌خواستند با آن یک درم انگور بخرند و در حقیقت مطلوب واحد داشتند، هر یک انگور را به زبان خیش می‌خواند. عرب عنب می‌خواست، ترک عزوم، پارسی انگور و رومی استافیل می‌خواست. اختلاف در نام بود و آنها چون از این معنی واقف نبودند با یکدیگر به نزاع برخاستند و در نزاع مشت بر هم می‌زدند. حکایت آنها در مثنوی بیان که متضمن قول به تساوی ادیان باشد، همه خلق را طالب مطلوب واحد نشان می‌دهد که چون نام آن را هر یک به زبان دیگر ذکر میکرد کارشان به منازعه میرسید و فقط آنکه اختلاف زبانها برای او وجود نداشت گر بودی آنجا به دادی صلحشان. آسانگیری و گذشت در این مورد بدین گونه در نزد مولانا باعث صلح و سازش و صفا بین اقوام و امتها بود. از آن گذشته مولانا در مدت حیات موقت خیش با الزام سماع و با تعلیم راز از خود رهایی به یاران آموخته بود که راه وصول به خدا تنها از دره تنگ اشکاه زاهدانه و دهلیز تیره عزلت و انزوا نمی گذرد و با خدمت به خلق، با عشق به انسان و با سعی در فراموش کردن دردها و اندوهایی که از تعلقات ناشیست و سماع و موسیقی که آن را از خاطرها می زداید، بهتر می توان آرام آرام به درگاه باری تعالی راه یافت و بالاخره به لقای او رسید. در مشاهده احوال مردم دنیا مولانا می دید ایشان به هر چه تعلق بیش از حد دارند با نظر عشق و تعظیم می نگرند. بنده آن می شوند و در این عشق و بندگی همه چیز دیگر را از یاد می برند. اما اون رهایی از این بند را برای هر کس در هر مرتبه‌ای که بود مایه آسایش می شناخت. البته لزوم کسب و کار و برحذر داشتن از بیکارگی و خانقاه نشینی را مولانا لازمه آمادگی سالک در پیروی طریقت می دید. اما دوری گزیدن از حرص، دوری گزیدن از بخل و دوری گزیدن از کینه را هم شرط رهایی از بندگی تعلقات می دانست. نه اتکا بر فتوح و نزول را که لازمه توکل در شیوه مشایخ خانقاه بود تجویز می کرد، نه سوار و دریوزگی و زنبیلگردانی را که بعضی از قدما وسیله ذل نفس و پایمال کردن غرور باطنی مرید می شمردند قابل تأیید می یافت. سلوک اخلاقی در نزد او متضمن اعتدال و مرادف حکمت واقعی بود. به همین سبب توکل را تا حدی که در عمل به نفع کل اسباب منجر نشود توصیه می کرد. جبر را تا جایی که منافی درک وجدان در احساس مسئولیت نباشد مبنای عمل می شناخت. خیر و شر را که نزد عامه با لذات و آلام و حیات ملازم پنداشته می شد امور نسبی می خواند. عقل را که در احاطه بر اسرار الهی عاجزش می یافت در فهم نیک و بد حیات عادی قابل اعتماد تلقی می کرد. با اینکه دنیا را عالم ازداد و تنازع و عالم اکل و معکول می دانست، ضرورت همزیستی خلق را هم دعای توافق و تسامح بین آنها محسوب می کرد. این همه کینه و نفرت و سوءظن و تهمت را که موجب دوام تفرقه و بیرحمی و جنایت بین مردم بود و وی در جامعه آن زمان با نهایت تأسف همه جا حاکم و قاهر می یافت، جز باقی مانده پایین ترین درجه حیوانی در وجود انسان عادی نمی دید. و از اینکه اکثر مردم به تمام این دناعت‌های اخلاقی راضی و خرسند هستند و آن جمله را لازمه کشمکش‌های سازنده ی حیات می‌شمارند در حیرت بود. به هر حال خود او با آنکه شوق و عشق او را با الله انس می‌داد، با نمازهای آکنده از خشوع و نیاز، روزه‌های طولانی و مجاهدت‌های جانکاه، لوازم خوف و هیبت را هم در این انس و شوق روحانی بر خود الزام می‌کرد. خوف و خشیت گهگاه بیش از اون سمای بد نقد حال او می شد. عشق الله بل قرم روی روح او غالب بود و خوف عرصه قلبش را سرشار می کرد. عشق بیتابش می نمود و خوف جسم و جانش را می گداخت. در غلبات عشق وجد و شور او را به رقص و سما وامی داشت و در غلبات خوف شب زندداری و ریاضت او را به خشوع و خشیت می کشاند. گهگاه بعضی از فقیهان را که از مجلس رقص و سماع و ناخشنودی نشان می دادند به مجلس خیش می کشاند و مجلس رقص را نزد آنها مهمانی خدا می خواند، مهمانی روحانی که در آنجا عشق به الله در تجلی بود. نام الله که لقای او، ملاقات با خدا، هدف سلوک روحانی مولانا و غایت تعلیم تصوف سلوکی او بود، عنوان ذکر تمام عمر وی بود. پدرش به بهاورد هم در هنگام ورود به بغداد در سالهای مهاجرت وقتی از او در باب مبدأ و مقصد او و یارانش سؤال شد گفته بود من الله و الالله. او از سالهای کودکی بلخ هم تا یاد داشت جز تکرار نام الله و ذکر الله از پدرش نشنیده بود. انسو به الله و شوق او متوجه الله بود. شبها وقتی در اوقات تنهایی در صحن مدرسه الله الله می کرد، چنان مستغرق این ذکر می شد که بین زمین و آسمان از قلقلوی صدای الله پر می گشت. الله را با عشق احساس می کرد و علم و عقل را از شناخت او عاجز می یافت. با این حال معنی علم و عقل، معنی وجود و حیات و معنی برای او الله بود. انس با الله و با نام و ذکر او چنان بود که به وصف نمی گنجید. همینقدر می شود گفت که انس او با الله مثل انس شبان قصه موسی بود. با این حال در مقام تعظیم و تنزیه نیست مثل موسی هیچ دقیقه ای از آداب و ترتیب را در عبادت او نامرئی نمی گذاشت. محبت اون سه آمیخته با حس نزدیکی به او، او را از ادراک فاصله عبور ناپذیر که او را از این معشوق متعال به خوف و هیبت با می داشت باز نمی داشت. معشوقی که به حکم اشارت قرآن در سوره 50 آیه 16 از رگ گردن به وی نزدیکتر بود، نسبت به او در فاصله به کلی دسترس ناپذیر واقع شده بود.